بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل نکاتی را درباره یکی اهمیت و جایگاه امامت در بینش و تفکر اسلامی عرض کردیم، هم از نگاه قرآن کریم و هم روایات، و نکته دومی که بیان شد این بود که در مسئله امامت در مرحله اول خود ائمه اهل بیت علیهم السلام به صورت جدی وارد شدند، هم بیانات و مطالب مهمی را بیان کردند در این مسئله و هم شاگردانی را تربیت می‌کردند که رسالت عمده و وظیفه عمده آنها این بود که از این اصل اعتقادی دفاع بکنند که از برجسته‌ترین چهره‌های شاخص این میدان جناب هشام بن حکم رضوان الله تعالی علیه بود. بعد از ائمه طاهرین عرض کردیم که علمای بزرگ شیعه به گونه های مختلف به شیوه های مختلف در این باره وارد شدن و مطالب مهمی از خودشون به جای گذاشتن، آثاری ارزشمند که برخی از اونها از درخشش و برجستگی خاصی برخوردار است، که یک نمونهش گفتیم کتاب الشافی فی الامامه مرحوم سید مرتضی است که از خاطرترین و مهمترین کتابهای در این زمینه است که ایشان در پاسخ به اشکالات یا اعتراضاتی که قاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب المغنی خود جلد 20 کتابش مطرح کرده ایشان پاسخ داده است. کتاب الشافی هم مطالب عبدالجبار را داره و هم پاسخهای سید مرتضی را داره در 4 جلد، حالا یکی از شاه ها 4 جلدی است که بنده داره. بعد شیخ الطائفه که شاگرد سید مرتضی بود اقدام کرد و کتاب الشافی را تلخیص کرد. البته فقط تلخیص نیست، یک تغییراتی هم ایشان در چینش مطالب، نظم مطالب انجام داده، علاوه بر آن مطالبی را هم بهش اضافه کرده، چون در کتاب الشافی 2 محور بحث شده، یکی امامت عامه یعنی مباحث کلی امامت و یکی هم امامت امیرالمؤمنین علیه السلام. راجع به امامت سایر ائمه در کتاب الشافی بحثی نیست، ولی در کتاب تلخیص الشافی جناب شیخ طائفه علاوه بر اون چه که در کتاب الشافی بود برای بقیه ائمه هم فصلی قرار داده، مثلا یک فصل امامت امام حسن، همینطور امام حسین تا بقیه ائمه، این هم خودشون اضافه کرده. ولی در مجموع کتاب به عنوان تلخیص الشافی معروف، کتاب بسیار ارزشمند. بعد در یک مرحله من یادم رفت اون را در اون جلسه خدمتون عرض کنم، از مرحوم علامه هلی قفلت کردیم که یادی بکنیم که ایشون هم از شخصیت‌های بزرگ شیعی است که در همه میدان‌ها و مسائل آثار مهمی داره و به خصوص در این مسئله امامت هم ایشون آثار مختلفی داره. اولا یک کتابی دارد به نام منهاج الکرامه که این را در مسئله امامت ایشون تألیف کرده. علاوه بر این کتابی دارد به نام نهج الحق و کشف الصدق که عمده محور مباحث این کتاب هم مباحث امامت، البته اختصاصی نداره ولی بخش عظیمیش از این کتاب، یعنی بیشترین بخش کتاب را همین مباحث به خودش اختصاص داده، که البته این کتاب نهج الحق ایشان برش نقدی نوشته شد. یکی از علمای اهل سنت به نام فضل ابن روزبهان از علمای اشعریه، ایشان بر این کتاب نهج الحق و کشف الصدق نقدی نوشتن که بعدا دو تا ردیه به این نقد این آقای فضل ابن روزبهان نوشته شد. یکی احقاق الحق مرحوم قاضی نورالله شوشتری بود، احقاق الحق که بعدا مرحوم آیت الله عظمای مرعشی نجفی این را تعلیقه‌های مفصلی بهش دادن و در مجلدات خیلی زیادی بعدا چاپ شد، که از دل همون تعلیقه‌هایی که ایشون به کتاب احقاق الحق زدن بعدا یک موسوعه‌ای در آمد، یک دارت المعارف، یک موسوعه‌ای که حالا یادم نیست 24 چند جلد هست که چاپ شد، این هم مستقلن چاپ کردن. و یک ردیه و یک جوابی هم جناب مرحوم شیخ محمد حسن مظفر کتابی دارد به نام دلائل الصدق، بسیار کتاب ارزشمندی است، اینم ملاحظه که من دارم سه جلد چاپ شده، هم مطالب علامه هندی را داره و هم اشکالات آقای فضل ابن روزبهان را و هم پاسخ داده. این یاد رو رفت در جلسه قبل اسمی ببرم از علامه هندی، لذا جا داشت که چونم یاد بکنیم، چون در این زمینه ایشون در حال کار مهم انجام داده برجسته. کتاب آخر یکی دلائل الصدق بود در نوشته. بله. ها، یک کتاب دیگر هم از علامه هندی باز هست، کتاب سوم ایشان به نام الالفین الفارق بین الصدق و المین، مین یعنی همون کذب باطل، الالفین یعنی 2000. ایشون می‌خواسته یک کتابی تعلیف بکنه که 2000 تا دلیل مشتمل بر 2000 دلیل باشه که فارق باشد ما بین صدق یعنی همین مذهب شیعه از صدق و المین یعنی اون چیزی که باطل هست در آن بسته. ولی البته عملا حالا 2000 تا نیست، ولی البته عدده زیادی است، عقلی و نقلی فراوان هست. این کتاب را ایشون داره به نام الالفین. خب حالا غیر از این تعریفی در کشف المراد و انوار الملکوت و دیگه ایشان کسی رو تألیف جاهای مختلف هم خب بحث دار. بعد رسیدیم به این نقطه عطف‌ها و شاخص‌ترها رو داریم اشاره میکنیم، رسیدیم به جناب علامه میر حامد حسین هندی که ایشون کتاب ابقات الانوار را تألیف فرمودن که این در واقع ردیست بر کتاب تحفه اثناعشریه، که من میشهد که یکی از علمای هند عبدالعزیز دهلوی تألیف کرده بود از تحفه اثناعشریه یا اثناعشریه، که ایشون مثلا رد کرده بود ادله شیعه در امامت امیر المؤمنین مثل حدیث قدیر و ثقلین و مدینه العلم و امثال اینا، که خب علامه میرحامد حسین هندی یک اثر بسیار مهمی باعث شد که ایشون از خودش بر جای گذاشت که خدمتون عرض کردم این کتاب را جناب آقای میلانی عیده الله تعالی که ایشون کتاب را تعریب کرده چون به زبان فارسی بوده ایشون تعریب کرده و تلخیص کرده اسمش رو گذاشته نفحات الازهار فی خلاصت عبقات انوار که خود این کتاب ایشون 20 جلد عرض کردم یعنی اینجوری کتاب خیلی مهم است مثل کاری که علامه میر حامد حسین هندی کرده کار عادی نیست یعنی یک نفر جز امدادهای الهی اگر باشه اصلا نمیتونه این کار را اون عظمت انجام بده اونم با اون شرایط اون وقت نه همش چاپ نشده بعضی از مجلداتش چاپ شده متاسفانه این از اون آثاریه که خلاصه اونطوری که باید به میدان نشر و تحقیق و بعد استفاده اینا وارد نشده را این گفته است بعد میرسیم به عالم برجسته ای که آن محل بحث ما هست و کتاب ایشون رو داریم به نام همیشه که علامه سید شرف الدین عامری البته ایشون معمولاً به علی امام شهرت دارد امام شرف الدین ایشون را لقب امام براش به کار میبرند که مراد از امام میدانید دیگه امامت یعنی یک نوع قیادت و رهبری در یک حوزه خاصی این امام به اون معنای اصطلاحی امامت ائمه اهل بیت علیهم السلام نیست مثلا میگن علی امام رازی فخرالدین رازی معمولا با لقب علی امام ازش یاد میکنن اهل سنت یا ابو اسحاق السرائنی مثلا از علمای اشعری بهش میگن امام گاهی میگن استاد بعض علما را لقب استاد حالا اینا دیگه القاب به اشخاص رو معرفی میکنه جناب شرف الدین هم معمولا حالا با القاب مختلف یکی از القابش همینه امام شرف الدین عاملی که ایشان بله طبق اون چی که در مقدمه یک کتاب فرموده المراجعات کتابش کتاب المراجعاته البته کتابهای دیگر هم داره الاجتهاد و النص کتابهایشون معمولا کتابهای خیلی شاخصی است یا بی نظیره یا کم نظیره یا اصلا بی نظیره من کتابی که کار کرده همشون اینجوریه الاجتهاد و النص الفصول المهمه فی تألیف الامه کتاب الفصول المهمه ایشون کتاباش نوعا اینجوریه یه شخصیت تقریبی بوده مصلح بوده قبلا عرض کردم شخصیت ذو ابعادی بوده خب جامعه بوده جامعیت داشته و پر انگیزه با دغدغه دلسوز خلاصه آدمی بوده که برای مصالح امت اسلامی به طور عام و پیروان مکتب اهل بیت به طور خاص آدم دلسوز و پرتلاش و اینجور شخصیتی بوده طبق این مقدمه ای که ایشون رو فرمودن بله حرکت میکنن به سمت مصر و با همین انگیزه که میگن من برم با مشایخ الازهر از نزدیک ملاقات کنم حالا استفاده علمی کنم چون اینجور اظهار میکنه برم استفاده علمی کنم و در مسئله اختلاف امت اسلامی با اونا صحبت کنم که این یک مصیبتیست فاجعهیست امت اسلامی تکه تکه شده و استعمارگرها ظالمها به اینا ظلم میکنن راه چاره چیست چه بکنیم دیگه با این انگیزه رفتن بعد اونجا همیشه که به درس شیخ الازهر که شیخ بسیار استاد حجی اولش الازهر بوده به نام شیخ سلیم بشری مالکی که مذهبش هم مذهب مالکی بوده ایشون وارد درس میشه چون تدریس میکرده شیخ شرف الدین پای درسش میشه که در جلسه قبل اشاره کردم اونجا یک اشکالی میکنه ایشون به سبک همین درس های علمای شیعه در ضمن درس یک اشکالی مطرح میکنه بعد میبینه که خیلی بهش نگاه های در واقع انتقادی بهش میشود یعنی این دیگه چه کاریه در ضمن درس کسی به استاد اشکال نمیگیره این متوجه میشه که اینجا رسم نیست که در حین درس کسی به استاد اشکال بگیره دیگه بعدا در درس حرف نمیزنه ولی میره با خود شیخ بعد از درس گفتگو میکنه تا منزلش میره و بعد که منزلشون میره با هم صحبت میکنن، اون هم شیفته ایشون میشه. بله، اینا تو مقدمه یک کتاب از مراجعات را بعدا مطالعه بفرمایید، چون ما هفته یک جلسه بیشتر نیست. حالا اگه بخواییم این مقدمات این دارم بخوانیم خیلی طول میکشه تا به بحث برسیم. اینها رو زحمتش رو خودتون بکشید، مقدمه یک کتاب از مراجعات را مطالعه بفرمایید. بعد خلاصه میگه با هم صحبت کردیم، دیدم ایشون هم مثل من همین دغدغه را داره. گفتیم چه بکنیم، راه چاره چیست؟ میگه به این نتیجه رسیدیم که مهمترین مسئله در تاریخ اسلام که منشأ شقاق و نزاع و اختلاف بوده، مسئله امامت. بیاییم درباره این مسئله با هم بحث کنیم، گفتگو کنیم تا ببینیم به چه نتیجه میرسیم. اینکه اما اگه بتوانیم در این مسئله ما به یک توافقی برسیم، خود به خود این اختلافات رو میتونیم دامنهش را جمع کنیم، مهار بکنیم. به این نتیجه میرسیم. لذا قرار شد که ایشون بنویسه مطالب را به من، منم جواب بدم و صحبت کنیم. در واقع یک نوع گفتگو، گفتگوی کتابتی، مکاتبه به اصطلاح، که حالا اسمش شده مراجعه. المراجعه یعنی حالا یک کتاب به ایشون ارجاع میشه، جواب را ایشون دوباره ارجاع میده. دو خود ایشون میفهمد المباحثات الازهریه، یعنی خود ایشون میگه این کتاب المراجعات المباحثات یا المناظرات و چی؟ الازهریه، یعنی یک نوع مباحثه است، یک نوع مناظره است، منطقا نه شفاهی و چهره به چهره، به صورت کتابه که بعدم میخواد چاپ بکنم. میفرمند که همون وقت تصمیم گرفتم که این کتاب را من منتشر بکنم، ولی حوادثی مانع شد، اجازه نداد که من این کار رو بکنم. اون حوادث هم بعدا یه جای دیگه رو خودش بیان کرده که چی بود. در اون جلسه قبلا به نظرم نمیدونم دادم مثال اشاره کردم یا نه، چون ایشان یک شخصیت اصلاحی بوده ضد استعماری و فرانسوی ها اون وقت در منطقه لبنان و سوریه و اینجاها دخالت کرده بودن و ایشون مبارز بود مقابل اینها، مردم را بسیج میکرد مفت مقابل اونها، علیهش برنامه ریزی داشتن. یعنی کار حتی به جای رسید که ترورش کردن. مثلا خودش نام برده اون داستان رو نقل کرده، در یک کتاب خودش نوشته، شرح حال زندگیش نوشته. اونجا میفهمد که من یک میخواستیم آقایی که میخواست مرا ترور بکنه، یک مثلا پایی زدم به پاش افتاد زمین، مثلا اشو برداشتم و الله مثلا میخواست منو سر ترور بکنه، باز سر صدا شد و مردم آمدن و اینا چی شد. بعد خلاصه کتاب خانه ایشون آتش میزنن، کتابهاش آتش میزنن و ایشون فراری میشه، در متواری میشه از دست همین فرانسوی ها که میخواستن ایشون را در واقع ترور کنن، بکشن، برای اینکه میدیدن این موی دماغشون هست و مردم را علیه اونا تحریک میکنه. حوادث اینشون اینی برای ایشون گذشته. شما این زمان که نشد تا اینکه بعد تصمیم گرفتن این کتاب را به این صورت تنظیم کردم. البته در همین مقدمه داره میفرماید من نمیگم همه این عبارت هایی که اینجا به کار بردم دقیقاً اون عبارت هایی که اون آقای شیخ سلیم نوشته بود، بالاخره اینا این مشکلات اینا پیش آمد، ولی مضامین و مفادی که با هم بحث کردیم همه همینه. بله، من یه چیزایی را بعد برای توضیح، برای تکمیل عرض بودم. مثلا اگر پس میگه که حدیث اونجا دلیل آورده، اینجا میگه دو تا سه تا دیگه حدیث هم اضافه کرده، این اضافات اینجوری هم داره. نوعا اینطوریه دیگه، استرای سخنرانی میکنه، بحث ارائه میده، بعدن که میخوان چاپ بکنن میرن به خودش تا ببینه، یعنی پیاده میکنن و بعد خودش اینا میبینه و به چیزایی بهش ازوده میکنه. بله، میگه یعنی امانت داری کردم، همه یه مطالب هست، یه اضافات هم گاهی برای توضیح آوردم. این اجمالا این منشأ و سبب پیدایش این کتابه، این تحقیق کتاب از مراجعات. نه بله، منتها در همون زمانی که این مناظره ها انجام شده چاپ نشده، بعدن چاپ کرد. بله، بعدم مرحوم سید شرف‌الدین رو مقدمه رو بخوانید. من عرض کردم چون یک روز بیشتر نیست، اگه بخوایم مقدمه رو بخوانیم طولانی میشه، خود ایشون در مقدمه کتاب یک نکته ای داره شبیه آن مطلعی است که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در وصیت‌نامه‌اش داره که میگوید من با قلبی مطمئن و بدی آرام و ضمیری چه به سوی پروردگار خودم میروم. یعنی خیالش جمعه که وظیفه‌اش اون چه بوده انجام داده. خیلی مهم است آدم به اینجا برسه یک طمأنینه پیدا کنه. امام خب میدونید دیگه فرد خالص و مخلص بود واقعا، یعنی از اول تا آخر جز برای خدا و رضای خدا نه حرفی زد، نه قدمی برداشت، نه اثبات کرد، نه رد کرد. این خیلی مهمه. ایشان هم شبیه این تعبیری که امام داره در این مقدمه کتابش داره. حالا اینا بد نیست که این نکته رو ملاحظه کنید، خیلی قشنگه. مقدمه مرحوم شرف الدین از صفحه 40 و همین کتابی که الان شما دارید 41 شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. توی یه مقدمه دیگری نوشته است بر کتاب، بر این کتابی که میخواسته چاپ بشه، مقدمه ای را مرتضی آل یاسین، درسته؟ تا صفحه 39 اون هیچ، اون مقدمه ای که ایشون رو معرفی کرده است. چه اون میگذاریم میرسیم به مقدمه خود سید شرف الدین. اونجا ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم مقدمتان و اهداءون از اینجا شروع میشه. یاد حاضری صحفون لم تکتب الیوم و فکرون لم تولد حدیثن. اینها نوشته ها و صفحه هاییست که امروز نوشته نشده، فکره هاییست که جدیدن تولد پیدا نکرده، تجدید نیومده. و این نماهیه سقفون انتظبت منز زمن یربو علا ربع قرنن. اینا یک که نوشته های صحیفه هاییست که منظم شده است از حدود یک ربع قرن، یعنی 25 سال. و کادت یوم ازن انتبرز بروز هل یوم و نزدیک بود، یعنی بنا بود نزدیک بود که همان زمان 25 سال قبل مثل همین حالا با بروز پیدا کنه، یعنی منتشر بشه. لکن الحوادث و الکوارث کانت حواجز قدیه. اما میگه چیکار کنیم؟ حوادث و کوارث این ناملایمات حواجز این موانعی بود، موانع قویی بود. ارقلت کتاها که این نقشه را به اصطلاح متوقف کرد، جلوگیری کرد. فلترت ها ناچار کرد این سقف را الا ان تکمونه و تکنه، یعنی ناچار کرد که اینا فعلا پنهان بشن، مخفی بشن. فتریست یعنی مهلت، در انتظار مهلت بود این سقف. تلتمس من قفلات در، دنبال این بود که این روزگار ناملایم و ناسازگار که قفلت میکنه از من شرف الدین حواسش پرت بشه، من از این قفلتش استفاده کنم، این کارم انجام بدم. یعنی میخواد دیگه خیلی گرفتار بودم، نمیداشت به من امان، نمیداد مهلت، نمیداد. عبارات خیلی در واقع عربی جدیده دیگه، از این عربی های روزگاری ما نیست. نه، او حدود 6 ماه طول کشید از زمانی که اون مناظره انجام میشه تا وقتی که میخواد چاپ بشه 25 سال طول میکشه. اون حدود 6 ماه بوده که تقریبا تاریخ داره دیگه، تاریخ اولین مراجعه، آخرین مراجعه 5-6 ماه بوده. بله. حالا دیگه این دوریست ما یکی از مشکلاتی که در حوزه داریم اینه که زبان عربی ما از در مکالمه و زبان جدید ضعیفه. همین مقداری که کتاب‌های درسی رو می‌خونیم اینا هم دیگه عربیش عربی که نیست که به درد این بخوره که آدم بتونه با دنیای امروز مفاهمه و مکالمه بکنه. مثلا اینا عربی جایی پیدا نمیشه دیگه، فقط تو همین کتاب ها و کتاب کنه ها پیدا. در اینه که واقعا لازم هست یه فکری، حالا ظاهرن در فکر هستن آیا، که این بحث زبان عربی را ما اینا را تقویت کنیم. حالا ما دستور زبانش خوبه، اونه که میخوانیم صرف و نقد میخوانیم ما اونا مشکلی نداره، ولی اینکه کاربردی بشه، و به صورت امروز هم باشه خود ضعیفه انصافا، یعنی باید بیشتر کار بکنیم. بعد میدید این عبارت ها اینجوری فرض تربت ها ای را هم تک منه و تکه نفت تریفت، یعنی مهلت شماری میکرد، بحث شماری میکرد، تل تنیز من غفلات دهر فرصتم، این دنبال این بود که از غفلت های روزگار یک فرصتی به دست بیاره. تستجمع فیها ما تشتتت من اطرافها، که این پراکندگی هایی که برای این سخف که اون وقت مکاتبه کردین ولی بعد دوچار این به هم خوردگی ها شد، اینها رو چکار بکنه؟ جمعش بکنه، یک جا کنه، بعد منتشر بکنه. و تستجمع ما نقص من اطرافها، اون چیزایی که ناقص شده بود از دست رفته بود اینها رو کامل بکنه. فإن الحوادث کما اخرت طبعه ها مصرف وضعه ها، کی بلده اینا معنا کنه این جمله را از دوستان؟ فإن الحوادث کما اخرت طبعه ها مصرف وضعه ها، کی میتونه اینا ترجمه کنه؟
حوادثی که موجود شد به تأخیر بیرد چاپ انتقا مصرف
وضعه ها، اون اولیش درست معنا کردن. حوادثی که تأخیر انداز طبع این سقف را، مست وضع ها، مست مست به معنای در واقع بله ضرورت پیدا کردن و لازم بودن و یک امر لازم، یعنی باید چاره هم نبود که ما این کار را بکنیم، اینه مخواد بگه، یعنی بالاخره یک امر اجتناب ناپذیره. یعنی من احساس کردم که باید این کار بشه، این حوادث خودش نشان داد که این کار یک کار مهمیه، باید وضع، وضع یعنی ترکیبش، تنظیمش، تعلیفش، من باید روی یه فکری بکنم، باید ازش نمیتونم بگذرم خلاصه بگم آقا ولش کن، اینجوری نیست، این باید وضع بکنم، یعنی این را تعلیف بکنم و این نظمی که داره بشه. اما فکرت الکتاب، حالا دیگه این صفحه اولش رو میخوانم بقیهش رو خودتون بخونید. اما فکرت الکتاب فقط سبقت مراجعات سبقن بعیدا، فکر کتاب را اگه میخوای بدانی که از کی در ذهن من بوده، سبقت مراجعات سبقن بعیدا، از زمان خیلی دور فکر این کتاب در ذهن من بوده. از کانت تلتمع فی صدر منز شرط شباب، میگه از جوانی اینا در سینه من تلمق داشت، درخشش داشت، یعنی این افکار در نفس من، در ذهن من از زمان جوانی هر میشهد که خلجان داشت، به اصطلاح تلمق داشت، درخشش داشت. بله، التماع البرق فی تیات سحاب، چطور این برق میجهد در ابر، یعنی برق میزنه، بعدم رعدی میشه، بعدم باران میباره، دیگه اینا تو ذهن من از جوانی هم جبه برق میزن، مثل برقی که در ابرها جهش پیدا میکنه، اینجوری بود. و تقلیقی دنی غلیان الغیره، میگه در خون من بود اینا، مثل اینکه یه آدم غیرتمندی از میگه آقای غیرت ها که پیدا کرده، میگه از بچگی غیرتمند بودم، از جوانی غیرتمند بودم، در خون من غیرت هست، غیرت ایمانی، اصلا یه آدم شیعی، غیرت شیعی، غیرت ایمانی، میگه اینا اینجوری بود، در خون من غلیان داشت. تتطلع الى سبیل سبیه، تتطلع یعنی چه؟ تتطلع مثلا یه نفر که فرض کنیم که یک جمعیت یه جایی هست، یک منظره یه جایی هست، نمیبینه، قدش کوتاهه، یه دیواری مثلا اونجا باشه، این هی بلند میشه اینطوری سرش رو میگن که برن که چه خبر اون طرف، یا مثلا یه جمعیتی جمع شده اون عقب آدم وایساده نمیبینه که چه خبره، هی بلند میشه روشونه ها میره بالا، اینا میگن تتطلع، یعنی نمیدونم چی باید فارسی ترجمه ها مثلا سرتکه بله، تتطلع الی سبیل، خلاصه دنبال یک راهی بود، این سر میکشید، سرک کشیدن، سرکشی و سرک کشیدن برای پیدا کردن یه راهی که یوقف المسلمین علی حد یقطع ذابر الشعب بینهم، میگه من اینجوری بودم، من همون وقتا فکر میکردم یه رای پیدا کنم که یوقه که مسلمین را بر یک حدی که یک حق دابر از شر به بینه هم هست. ما درست اون امامته
خارجه.
نه متن داره، متنش کتاب المراجعات، عقاید به اونا به خدمت آقایان که درس فقه و اصول اینا ما دست ما شهری کسی نمیده به دست ما دست عقاید شهری نمیده جهری مال فقه ها فرض بکنم اینا رو حالا بعد از اون خواهش خب اینایت بفرمایید خب و یک شب دقیق بفرمایید تقتل بزنان علا حد نیت تعذاب را شق بین هم که یک راهی پیدا بکنه تا این شق شق به معنای نزاع و مناظره و اینهاست بین هم و یک شب حاضه و غشابت عن ابصارهم و این پرده غفلتی را که بر روی چشم مسلمان ها گذاشته شده این را برداره و یعنی رو الالحیات من ناحیت هل جدیه تا به زندگی جدی نگاه کنن سرگرم این اختلافات اینا نشن ببینن که دشمن داره با اینا چه میکنن نگاه جدی داشته باشن راجعین الالاصل دینی مفروض علیهم به اون اصل دینی که برشون واجبه رجوع بکنن ثم یسیر و معتصمین به حبل الله جمیعا بعد همشون معتصم به حبل الله باشن و مسیر خودشون را ادامه بدن تحت لواء حق العلم و العمل زیر پرچم حق همشون زیر پرچم حق در مسیر علم اخوتن برارتن یشد و بعضهم ازر بعضی برادرانی باشن خیرخواه هم باشن همدیگه را یاری کنن میگه یعنی این فکرش از زمان جوانی برای من بود حالا دیگه بقیهش رو عرض کردم خدمتون باگذار کنم بعدها یه خود زحمت داره ولی عیب نداره کم زحمت بکشید نابرده رنج گنج میگه سردی میشود مزد آن گرفت جان برادر که چه خاطر یه خود زحمت بکشید تا لغت ببینه اصلا اینا به درد میخوره همه چیز هم حاضر و حاصل به آدم بدن آدم قدرش نمیدانه یه خود من خودم بلیگه هایی کشیدم بالا رو خیلی مسلط نیستم هنوزم در این زبان عربی امروزی ولی برای این مقداری که بلدم بله اون وقت ما این الالهیات میخواستیم تدریس کنیم الالهیات چون قلم الالهیات قلم رسمی حوزنی است کتاب از تو استاد آیت الله سبحانی قلمش جدیده مقررشون لبنانی بود این مطالب را تقریب کرد نمیشته اینها بنده میخواستم تدریس کنم خود استاد یه چند روزی تدریس کرد و یه مدت کوتاهی بعد دیگه به من گفت شما رو تدریس کن من دیدم عجب اصلا این لغات نمیفهمید توجه نمیشوید چقدر وقت من گرفته میشد که به این کتاب لغت به اون کتاب لغت رجوع کنم اینا رو پیدا کنم میخوام تدریس کنم آخه من سر کلاس اینا رو توضیح بدم نمیشه دیر سلیقه ازش رد شده اینا بایستی میفهمیدم گاهی دیگه مستعصب میشدم زنگ زدم به خود استاد که آقا اینا من نفهمیدم دیگه هرچی گشتم کتابای لغت حالا شاید یه مورد دو مورد پیدا شد که ایشون که من خودم رو نمیدونم اینا باید از آقای نکی بپرسیم مقرر کتاب شاگرد ایشان بود ایشون لبنانی بود بعضی از اصطلاحات مثلا استاد های یکی دو مورد هم اینجوری هم حتی پیش آمد یعنی یه خورده حالا زحمت بکشید این نداره بخوام مباحثه کنید و زبان آدم کم کم باز میشه توجه فهمیدید اینا با مطالعه میخواد دیگه کتابای شهید صدر را بکنید خوبه بعد این قلم امروزی این مقدار بله خود استاد آیت الله سبحانی معن کتاباش با قلم نیمه امروزی است دیگه حالا ایشون عربی خالص نه ولی الحمدلله خیلی خوب صحبت میکنه و قلمش هم خوبه خوبم صحبت میکنه ایشون زبان عربی مسلطه عربی جدید بله حالا بقیه‌اش رو خودتون مطالعه کنید ورق بزنید این جمله رو می‌خواستم بفهمم که خیلی جمله قشنگی است صفحه 45 صفحه 45 رو بیارید اون بند آخر حالا پاراگراف و فارسی رو پاس داریم بند آخر اما انا فمستریح والحمد لله الى هذا الكتاب ببین خوش به حال شیشه یک کتاب چقدر چند صفحه است 400 خورده صفحه است این بار خودش رو با این بسته خیلی حرف است اینا دست کم نگیرید ممکنه آدم چی جدای زیاد هم بنویسه ولی چیز ازش در نیاد این از اون قلیله های با برکت واقعا خودش میگه واقعا هم همینطور حالا بعد براتون عرض خواهم کرد چه اثری این کتاب گذاشته همین کتاب میگه من دیگه راحتم طلب استراحت میکنم و مستری طلب راحتی میکنم و الحمدلله الا ماذا الکتاب، یعنی من از این کتابم از درگاه الهی طلب راحتی میکنم، یعنی کتاب برای من راحتی آورده خلاصه. رازن عن حیاتی بعده بود، خدا شاهد خیلی هست، میگه از زندگیم به خاطر این کتاب من راضیم، از این همین کتاب از زندگیم راضیم که این کتاب را عرضه کردم. فإنه عمل کما اعتقد یجب ان ینسینی ما سئمت من تکالیف الحیات الشاقه، میگه من این عمل این کتاب به عقیده خودم واجبه که به فراموشی به سپارد مرا. ما سئمت من تکالیف الحیات الشاقه، همه اون دشواری ها و سختی هایی را که در زندگی تحمل کردم این کتاب اینقدر شیرینه که همین تلخی ها از من خارج میشه، از ذهن من و از زائقه من خارج میشه. من تکالیف الحیات الشاقه و هموم دهر الفاقره و نازواری ها و هموم مثلا اون مشغله های ذهنی دهر فاقر. اگه گفتید فاقر یعنی چه؟ آفرین آفرین، از این فقراتتون فقراتی میگم، فاقره یعنی کمر شکن، این زمانی که کمر من شکنده، ولی این کتاب همه را از بین میبره. و کید العدو و اون کید و حیله های دشمن، الذي لا اشكوه الا الى الله تعالى، من برم حواله میدم به خدا. این بزرگی شخصیت اصلا دیگه اون دارم، من پیش کسی شکایت نمیبرم، به خدا شکایت میبرم، شکایت پیش خدا. و حسبه و حسبه الله حاکما، اون دشمن هم بهترین حاکم و قاضی کیه؟ خداست. و محمد صلی الله علیه و خطیما صلی الله علیه و سلم، میگه خلاصه یه دادستان داریم، یه قاضی، دادستانش پیغمبر، قاضیش هم خدا. من حالا میدم دادم را پیغمبر به ستانه، قاضیش قضاوتش هم خدا بکنه، هرچی ایشون دادستانی کرد و از خدا خواست و خدا هر جوری حکم کرد من دیگه راضی هستم، احالت نمون اونجا. ودع انک نهبا فی حتی حجراتی، میگه دیگه حالا نگم به شما، این را برش کن دیگه، حالا برش کن، نمیخواد اهمیت بدید. نه یعنی قارت داره میگه ها، منطقه هم میگه هم نمیگه هم نمیگه هم نمیگه دیگه، نمیخواد برش کن، چی را برش کنیم، چی را اهمیت ندیم. میگه اینی که نه قارت کردن حجرات، حجره ها یعنی خونه های مرا قارت کردن، الا ما کان من محنن، اون محنت هایی که متدفقن، اون محنت ها و سختی های فراوان که فوران میکرد، تدفق یعنی فوران کننده فراوان، کسیل لعاتی من کل جانب، میگه از قبل شرایط زندگیشون خیلی ناگوار بوده، مثل سیلی که از هر طرفی آدم را محاصره میکنه، محفوفتن بالبلا مقمونتن بالزیق و اکفهرار، بلا دور من را گرفته بود با تنگی و تلخی، عبوسی اکفهرار، اکفهرار چهره در هم کشیدن را میگم. یک روایتی داریم که به نظرم از امیرالمومنین علیه السلام باشه که پیامبر امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر به ما امر کرد ان نلقا اهل المعاصی به وجوه مقفهره، به اهل معصیت لبخند نزنیم که بگه خب از بد نیست ما هم داریم این کار رو میکنیم و آقایون ما رو تحویل میگیره، نه، با اهل معصیت به وجوه مقفهره. این خودی که نهی از منکره، یعنی یکی از مراتب نهی از منکر اینه که یه آدمایی که اهل معصیت هستن آدم خیلی باشون خوش و بش نداشته باشه، مگر مقدمه‌ای بشه، این میخواد نفوذ کنه، اون بحث ثانوی است، یه احکام اولیه در احکام ثانویه، حکم اولیش این عجب فهمیدی، خود این یک نوع نشانه اینه که من خوشم نمیاد از این کارش، خوشم نمیاد عکس قضیه، یه کسی که اهل اخلاق و معنویات آدم تحویلش بگیره. بله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودشون حلیمه سعدیه دارن تا بچه داشتن از قبل، یکی که به مادرش بیشتر احترام میگه پیغمبر بیشتر تحویلش میگیره، اینا در عمل است دیگه، امر به معروف نهی از منکر عملی. به هر حال نگاه کنید رضوان با تعالی عالم الا ان حیاتی الخالد به هذا الکتاب، خودش میدونسته که چی کار کرده، میگه من الا این که این زندگی جاودان من با این کتاب، یعنی این کتاب از بین نخواهد رفت، شرف الدین هم منفی چی نخواهد شد. این خیلی مهم است، خدا شاهده روش فکر کنید. نمیخوام خدای نکرده یک تعنی داشته باشم، ولی مقایسه میکنم مطلب روشن بشه. مثلا یک مرجع تقلیدی یک عمری زحمت میکشه، خیلی هم ارزش دارد ها، خیلی ارزش دارد، یک رساله عملیه در میاره، کتابای علمی نه، یه رساله عملیه. خب تا که این کار بردی داره، تا موقعی که مقلدین خودش هست و مقلدین هستن، یه نقطه تمام شد دیگه، این الان رساله عملی های بروجردی به درد کی میخوره؟ یه تو بایانش دیگه کسی کردن دیگه امروز که مقلد های کتاب بروجردی که نیست. ولی حالا اون کتاب مثلا علمی که نوشته است راجع به احادیث شیعه، اون مثلا هست اینطور هست، یک اثری آدم از خودش بگذاره که این اثر چیه؟ مثلا شیخ مفید هیچ وقت به نمیره، یعنی شما تا امام زمان ظهور کنه، چه بسا بعد از ظهور امام زمان هم شیخ مفید رو مطبعه با کتابایی که داره، اوائل المقالات و کتابای مختلفی که ایشون داره. اینجور است، اینه که خدا کمک بکنه، توفیق بده انشاءالله تعالی که بالاخره این زحمتی که آدم میکشه در یک مسیر جاودانه قرار بگیره انشاءالله. امروز هم روز دعاست دیگه، امروز قدر امروز رو هم باید داشت که روزه دعاست. خدایا عاقبت ما را ختم به خیر بفرما، در اون مسیری که راضی هستی و ولیت امام زمان ارواح ناخدا راضی هست، ما را هدایت بفرما انشاءالله. بله الا ان حیاتی از خالد به هادر کتاب حیات و رحمتی که دنیا و آخره، میگه با این کتاب آدم زندگی کنه، زندگی با این کتاب زندگی رحمت آمیزه، هم در دنیا هم در آخرت. ترزا به ها نفسی و یستریح و الیها ضمیری، گفتم شبیه به همون تعابیر امام رضوان الله علیه هست در وصیت نامش را، نفسم به این راضیه و ضمیرم راحته، احساس راحتی میکنه. فارجو من الله سبحانه ان يتقبل عملي، امید دارم که خدا این عمل مرا قبول بکنه. و يتجاوز عن خطئي و زللي، امیدوارم که خدای متعال از خطا و زلت بذین لغزش، به ذات یعنی گمراهی، به ذی یعنی لغزش، از این لغزش های من بگذرد. و يجعل اجري عليه نفع المؤمنين، این هم خیلی جالب است، یعنی خیر اندیشیستا، اجر من را این قرار بدهد که مؤمنین از این نفع ببرند، از این منتفع بشوند و هدایت بشوند. خب این گفتم این تکرار بخوانم که ببینید، حالا این کتاب المراجعه بی نظیره، خدا شاهده، حالا من مقداری بلاغت تو این بحثا اطلاع دارم، کتاب بی نظیر است، یعنی من سراغ ندارم حقیر بر حدی که اطلاع دارم هیچ کتابی را که علمای شیعه نوشته باشن در مسئله امامت و توانسته باشد استفسار ایجاد بکنه، کلیدی بشه برای بندگان خدایی که بیان راه هدایت را پیدا بکنن. در این حد این کتاب کتابی نیست. توجه فرمودید، یه وقتی یک 7-8 نفر دبیر و دانشگاهی و نام از اهل سنت که مستفسر شده بودن، شیعه شده بودن، بله اینها شاید که یک جایی بودن، بنا شد بنده براشون برن یک کلاسی داشته باشن عقاید. من بر اساس ذهنیت و درک و فهم خودم گفتم خب میرم این کتاب از مراجعات را میبرم برای اینها تدریس میکنم. اینها خب ما رفتم روش بحث شروع کردم، کتاب از مراجعات رو گفت، چیزی نگفتم، بنابراین از جلسه هیچی نگفتم، رعایت جزیلی تمام شد، آمده گفتن آم ما این کتاب را خودمون خوندیم که شیعه شدیم، ما که شیعه شدیم کتاب را خوندیم شیعه شدیم، شما الان با چیزای دیگه برای ما بگید دیگه، این را که ما خودمون مطالعه کرده. این یک مورد که من خودم باید چند نفر یه هشت نفری بودن، اینا نوعن هم کسانی که نوعن که باید بگویم بلا استثنا کسانی که مذهب شیعه را قبول کردن بر اساس مطالعه کتاب المراجعات یا مثل المراجعات، مهم المراجعاته، از تحصیل کرده ها و یا از علمای دینی اهل سنت بودن یا از دانشگاهی ها و جوان های تحصیل کرده بودن، که چه بسا دومی هم بیشتر هم باشه، چون حجاب برای آیان علمای دین سنگین‌تر و قلیستره، خیلی سخته. اگر شما این کتاب سمعتدیت جناب آقای تیجانی را نمیدونم مطالعه کردید یا نه، چقدر این بنده خدا درد سر افتاده، زحمت کشیده، زندانش کردن، میخواستن بکشنش از دید، ولی پاش بایستان. اینجور نیست که شما یک ساده باشه، گاهی با جانش بازی کرده. وقتی شیفته این مذهب شده ها، جانش را گذاشته که بیاد اینو پیدا کنه، این مسیر را. حالا ما اینو از بچگی پیدا کردیم، ببینید چقدر واقعا مفت و مجانی دست ما هست. از بچگی این راه مستقیم دست ما هست. بخونید کتاب سمه تدهی که فارسیش هم دو هست، آنگاه هدایت شدم ترجمه هم شده، آنگاه هدایت شدم سمه تدهی. ایشون اونجا تصریح داره مرحوم چیز جناب آقای تیجانی که میگه یکی از کتابهایی که من خوندم به این مسیر مرا سوق داد همین کتاب المراجعات بود. عبارتش من اینجا یادداشت کردم، میخواید که عبارت ایشون را خدمتتون عجب وقت چقدر سریع گذشت. بله مراجع چیز، بله کتاب، ببخشید من پیدا کنم، سمه تدعی صفحه 155، عبارت ایشون این هست، میگوید قرأت کتاب المراجعات للامام شرف الدین و راجعته عدت مرات، چند بار رجوع کردم، وقد فتح امامی آفاقا، این کتاب یک افقهایی را در مقابل من گشود، سببت هدایتی، که اونها باعث شد که من هدایت شدم، و شرحت صدری، سینه مرا شرح صدر به من داد، لحب اهل البیت مودت. این مثلا یک بیان ازشون. یک نفر دیگری از عبدالحفیظ بنانی، عبدالحفیظ بنانی تونسی الان هست، یعنی اهل تونس، مدیر دارالنشر ظاهر، مدیر چاپخانه از دارالنشر. ایشون میگه من کتاب مراجعات درها را به روی من گشود، در سال 1985 میلادی، 1985 رفتم سوریه با یک شخصی به نام شیخ جعفر العاصی، در واقع ایشون لبنانی بود، با ایشون رفیق شدم، او کتاب المراجعات رو به من هدیه کرد، کتاب المراجعات رو به من هدیه کرد، یکی ببخشید امانت داد، با مطالعه کتاب به نکات جدیدی برخورد کردم و حدود یک سال و نیم ازم تحقیق کردم. یک خصوصیت این کتاب شرف الدین‌دارا رو بعد خواهید دید، همه یه حرفا رو تا آخر نمیزنه، راه را نشون میده، اون وقت اشتهای طرف را برای اینکه بره و تحقیق بیشتری بکنه چه میشه؟ تحریف میکنه. اولا خودش به یک سبکی تنظیم شده که مثل این سریال های تلویزیون دیدید حلقه حلقه میکنن، قسمت میکنن، جذاب باشه، این نشسته در نگاه میکنه میگه کاش بعدش هم میدیدیم چی میشه بعدش، این دیگه تا هفته آینده هی تو ذهنش که این چی خواهد شد. این اینجوریه، یه نامه میخونه المراجعه، آقای شیخ سلیم مینیسه، ایشون جواب میده، دوباره یه چیزی میگه، آدم میخواد ببینه بالاخره اینجا چی گفت، این دوره اشکال کرد، دوره سوال کرد، حالا دوره اینجا چی گفت، دل نمیکنه آدم رو. شیخ سلیم حالا میبینید آخر مراجعش، ببینید اونجا باید حد بزنید که ایشون چی شده. خب اظهار و تصریح نکرده، ولی سیاق این مباحثه ها نشان میده که قبول کرده مطلب رو. بله نمیشود دیگه عرض کردم، ولی این مراجعه ها رو ببینید اواخر نشان میده که انشاءالله اگر عمری باقی مانده اینها میریم جلو. پس این کتاب اینجور، حالا وقت متاسفانه هم گذشت، میخواستم یه مقداری دیگری راجع به این شخصیت چیزایی بگم محضرتون، دیگه وقت نشد متاسفانه. بله یک عبارتی اگر اذن میدید، یک عبارتی از بله مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه من براتون بخوانم، که اینجا فرمودن که کنتو از اون و اند دهره عقیم عن مثل شیخ المفید. من گمان میکردم دیگه بعد از شیخ مفید روزگار یک شخصیتی مثل شیخ مفید را تحلیل نخواهد داد. حتی قرأت کتاب المراجعات، کتاب مراجعات که خوندم دیدم که نه، این یک شیخ مفید جدیدی که شده دیگه. حضرت استاد آیت الله سبحانی نقل کردن که از قول ایشون که وقتی که شرف الدین از دنیا رفت، امام رضوان الله تعالی علیه درسش تعطیل کرد و فرمود بریم به مجلس در واقع ترحیم سید شرف الدین شرکت کنیم، و این عبارت رو به کار بردن که فرمودن هشام ابن حکم زمان از دنیا رفت. هشام ابن حکم زمان ما، یعنی امام شرف الدین را در حد هشام ابن حکم زمان حضرت امام صادق علیه السلام تعبیر کردن. این عبارت هم مال ایشانه و چیزای زیاد اینجا جمع کردن از بزرگان، از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری با طلاب برجدی، با طلاب خویی، و برای فرصت نیستون وقت گذشت که اینا را بگم. آقای مشتاق آزاده هماهنگ کنیم من اونجا اینا را بدم، یا جناب عالی زحمت بکشید تایپ کنید خودتون بدن اینا را به جناب عالی، شما تایپش کنید و بعد تکسی کنید به رفقا بدید که حالا اینا داشته باشن بدید اینا را. اینم راجع به این مطلب. خب امروز هم جلسه من به همین بحثای مقدماتی پایان پیدا کرد. انشاءالله دوستان عمری باشه جلسه آینده که میخوایم شروع بکنیم، مراجعه اول را از اولین مراجعه صفحه 47 یه پیش مطالعه یعنی نگاهی هم بفرمایید که آمادگی بیشتری داشته باشید. التماس دعا داریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. درست شنبه ها که یه درس دیگه ای داریم تا شنبه را که اون درس هست حالا
هیچ ترجمه پارسی
چرا ترجمه هم داره، ترجمه هم شده، یه ترجمه شده مرحوم آقای محمد جعفر امامی داره، بعد اون ترجمه را هم آمدن با یک نظم جدید منظم کردن به نام حق جو و حق شناس.
ما بخواییم برای دانشجو هدیه بدیم کدوم ترجمه شده؟
همون حق جو و حق شناس خوبه تلخی، چون بله تنظیم هم کرده، یعنی در واقع سوال این بلا دانشجو هده این بریم
جا یه نرزایی هم یه دوست دو دانشجو تمنی به
بله شده. حالا میگم رفت این ترجمه هایی حتی به تمام شد خواسته میدارم بگم یادم باشه جلسی بنده شما یادم
نیست
ترجمه مربجی خراسان،
ترجمه
مربجی خراسان. آقای مسای میلانی در شتاب تشییع
التماس دعا،
التماس دعا شد در تشییع اگه ملاحظه فرمایی باشی در مقدمش، بعد در مقدمش بگید شبهات رو نقل کرده و جواب داده این شبهات اصلا این رو بگردید.
ما دوستان پیشنهاد میدن سه شنبه و چهار شنبه اگر صلاح میبینید
به محمد باشه بهترین متن هم هست استاد، شنبه یک شنبه دو شنبه اون درس
نمیشه
بیبر بیه دوستان چون این متن بهتره.
من مقایسه واقعش نکردم که حالا بتونم قضاوت در این خصوص بکنم، ولی این کتابی که بسته چاپ کرده این کتابی شاهدونه هست باقی مثلا رخصان هست چاپ کرده مشکلی نداره، یعنی من چند رو اینا تدریس و اینا کردم مشکلی نداره و برای دیگر از این
بهتفاق جدیدی که خواهد
ندیدم که یعنی کتاب رو کسی اومده باشه مثلا اتفاق همونت حقیقی کرده باشه وجودی. فقط آقای میلانی یه نقدی در این کتاب بعد از 50 سال بعد از 50 سال یه نقدی میشه ایشون جواب داده. این کتاب ایشون خوب مفیده، تشیید شید و شید تشیید تشیید و مراجعه 4 جلده اگر اون رو مراجعه کنید اون خوبه، یعنی نقد اون بند خود یا آقای نقد کرده ایشون اون جواب داده. در این حد من دیدم بیش از این نقد،
یعنی همین کتاب رو هم نقد کرده کسی؟
یکی یه نفر بعد از 50 سال یا شده نقد داستان مفیده
شده
اونا کسان دیگری، ولی کسان مثل این آقای دفاعی و اینا اومدن اینا رو مثلا انکار کردن که آقای میلانی در مقدمه تشمیل به اینا پرداخته بچه.
چشوری این کار کردن؟
که این چنین مفت گفتگوی شده باشه نه این آمدن اینا ساختن
دو... یعنی شیخ سلیم اصلا نبوده یا بوده اون همشکار نکرده؟
آره نه بودن که نبوده او بوده ولی این مثلا این گفتگوهایی که تخیلی هست می نیستن خواستم بگن این اینجوریه واقعیت نداره باید چند وجه بردن که اگر واقعی داره بچه را از اول چاپ نشده اونم چه نشده
خود شیخ سلیم جایی مطرح نکرده همچنین گفتگوی رو؟
شیخ سلیم خوشرا دیگه هم در مقدمه کتابش میفهمد ایشون میفهمد که من رفتم در علازه رو ملاقات کردیم همون گفتگوها شد و قرار گذاشتیم و این به این صورت من تا اون وقت میخواستیم چاپ کنیم حوادث مانع شد بعدن چاپش کردیم
نه ایشون میگن خود شیخ سلیم
نه از این چیزی ما نداریم حالا این علتش هم نمیدونیم چی هست دیگه از من یک کسی سوال کرد گفتم خب شیخ سلیم فرض کنیم بوده باشه مسلمان علمای الازهر نمیان حرفای شیخ سلیم راجع به این کتاب منتشر است صلاح نیست ما هم باشیم کار نمی‌کنیم یعنی اگر ما هم فرض کنیم ما هم جای اونا می‌بودیم یه نفر برام چه اسکلی میومد با آیت‌الله بروجردی مثلا مناظره می‌کرد بعد آیت‌الله بروجردی ما تعریف می‌کرد و مضمونش این بود که من قبول کردم ما هرگز این کتاب رو چاپ نمی‌کردیم پخش نمی‌کردیم یعنی این دلیل نمیشه که نبوده و شیخ سلیم دستش نبوده چون ما که با اون نبودیم که اون در الازهر بوده مثلا این بوده از بینش بردن
الان هم که چند سال گذشته یه خود تاریخش دارن کلش اصلا تکذیب میکنم
آره حالا هم که دیگه میان مثلا میگن که اصلا چنین نبوده و این رافضه ها دروغ میگن و این حرفا این آقای قفاری میگه که اینا یه مثلا سر العالمه این را میگن مال غزالیه مثلا یکی از کتاب های کتابش استناد میکنین داستان های صریفه و صد اولان آورده و میگه منشه این منازعات و اینا حقد و حسد و کینه و چه و چه بود این همینا که ما میگیم ایشون اونجا گفته درجه کردی به این استناد میکنیم اینا میگن انکار میکنن حاشا میکنن میگن اصلا کتاب غزالی به نام سر العالمین چی؟
نداره
بعد حالا لطف الهی داست که اینجا یک مستند خیلی خوبی است که بوده ذهبی ابو عبدالله ذهبی کتاب میزان و الاعتدال داره از رجالیین قویه هر سنت هر سلفی ها خیلی قبولش دارن ایشون در کتاب میزان الاعتدال غزالی و که نامی ابو حامد آثارش نامی بره سر العالمین اینا آقای میلانی تو این مقدمه آورد.
ما برمنده هم گفته های دیگر رو نمیشه بگیم ایشون هم برمنده.